سلام، سلام به همراهان گرامی و عزیز. پادکست هفتم از کتاب بیوه ها نوشته آریل دورفمن. گروهبان گفت: حسب الامر شما همیشان را جمع کردم جناب سروان. ستوان نیم نگاهی کم و بیش سرد به زن انداخت و گفت: ضمناً بهشان اطلاع داده شده که خبرنگاری هم حاضر خواهد بود. بقیه چی؟ همه آماده اند قربان. پس برویم تو. مدرسه روستا یک اتاق بزرگ بود، تنها جایی که گنجایش این همه آدم را داشت، البته به جز کلیسا. پدر گابریل برایشان توضیح داده بود که اهالی روستا یک شنبه ها و حتی شبها کار کرده و خودشان این مدرسه را ساخته بودند. وقتی همه چیز آماده شده بود، دولت بودجه‌ای برای نقاشی ساختمان داده بود و بعد هم یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت آموزش آمده بود تا ساختمان را افتتاح کند. از آن موقع به بعد این سالن محل برگزاری جشن‌ها، نمایشگاه‌ها، مجالس رقص و جلسات اداری و سیاسی بود. حالا سالن پر از زن بود. 37 زن دادخواست دهنده در سکوتی محض نشسته یا ایستاده بودند. با همان آمیزه نفرت و بی‌اعتنایی همیشگیشان به مردان نظامی نگاه می‌کردند. کاملاً از دور و با این همه صمیمی. ظاهراً حضور یک زن در میان سربازان هم تأثیری بر آن زنان نداشت. او از آن سوی کوه‌ها آمده بود. لباس‌هایی به تن داشت که آنها شکل و رنگ و مدلشان را تا به حال ندیده بودند و هیچ شباهتی به لباس عزای آنها نداشت. با آنکه هیچ کس صحبت نمی‌کرد، ستوان فریاد زد: ساکت. سروان از پشت میز معلم مدرسه بلند شد. کارمند عالی رتبه وزارت آموزش پشت همین میز سخنرانیش را ایراد کرده بود. البته خطاب به جمعیتی متفاوت. آن موقع شوهرها حاضر بودند، همینطور بچه ها، نوجوان های مضطرب، خانواده ها. بسیار خوب، خوشحالم که امروز خانم خبرنگاری از روزنامه اخبار اینجا حضور دارد. انتظار ندارم هیچ کدامتان تا حالا این روزنامه را خوانده باشید، اگرچه آوازش حتی به مکانهایی مثل اینجا هم رسیده است. اما بد نیست بدانید این روزنامه مهمترین روزنامه کشور ماست و حتی اعتبار جهانی هم دارد. این خانم رنج این سفر دشوار و خسته کننده را به خود هموار کرد، چون ظاهراً پرونده شما برای عده‌ای جالب است. افکار عمومی هم مثل شخص قاضی این ماجرا را عجیب می داند، ماجرایی که همه من با آن آشناییم و اتفاقاً برای خودمان هم به اندازه آنها عجیب است. بعدن این خانم جوان فرصت خواهد داشت از شما سوالاتی کند و شما هم می توانید آزادانه پاسخ بدهید. در نتیجه از شما درخواست می کنم بعد از صحبت من اینجا بمانید تا بتوانید با این رسانه حرف بزنید. عکاس که ته اتاق کنار گروهبان ایستاده بود عکسی گرفت. فلاش دوربین نوری بر چهره زنها انداخت. آنها هم ترسیدند و رو گرداندند. سروان لبخند زد: اما من شما را به علت دیگری اینجا جمع کردم. در تک تک دیدارهایم با شما، حتی از همان روز دوم حضورم در اینجا که اولین بار با یکی از شما حرف زدم، تأکید کردم که این جنون دفن مردانی که هیچ ربطی به خانواده های شما ندارند واقعا یک جور دیوانگی است. حتی به خودم اجازه می دهم و آن را جنون جمعی می خوانم. دید که خبرنگار دارد تک تک کلماتش را یادداشت می کند. با رضایتی آشکار تکرار کرد: جنون جمعی. زنی تصمیم می گیرد هویت جسدی را که جریان رودخانه کاملا متلاشیش کرده شناسایی کند. آنقدر دلش می خواهد عزیزش را پیدا کند که در شرایطی آشفته دل به دریا می زند و می گوید او را شناسایی کرده است. ارتش این احساسات را درک می کند و از سر بزرگواری اجازه می دهد برای این قربانی ناشناس مراسم خاکسپاری برگزار شود. ارتش درک می کند که وقتی زندگی خانوادهی بلا تکلیف و بی‌ثبات است، معمولا آن خانواده دست به هر کاری می زند تا از دست این احساسات خلاص شود، تا زندگی روزمرهش جریان همیشگی خود را پیدا کند. آنها ترجیح می دهند پدرشان مرده باشد و او را دفن کرده باشند تا اینکه تصور کنند در حال تحمل مشقات مجازاتی فرضی است، یا در کوه‌ها گم شده است، یا حتی همرزمان خشک مغز خودش در نقطه دور افتاده کلکش را کندند و هیچ وقت هم سر و کلهش پیدا نخواهد شد. ما نظامی‌ها با این نوع زندگی آشناییم، چون زن و بچه های خودمان، پدران و مادران خودمان نیز مجبور شدند با از خود گذشتگی به اینجور احساسات خو بگیرند. اما خانم ها، جنگ همین است. خودتان هم خوب می دانید که این نیروهای مسلح ما نبودند که درگیری را شروع کردند. این ناحیه پر رونق و آرام بود تا اینکه بعضی از ساکنانش به تحریک هیجانات شیطانی و افکار خارجی تصمیم گرفتند کمر به ستیز با حاکمیت مشروع این کشور ببندند و بر سر راه مأموریت اتحاد ملی سنگ بیاندازند. مأموریتی که نیروهای برقرار کننده نظم در شرایطی در حال اجرای آن بودند که همگی با تباهی اخلاقی و حتی جسمی سرزمینمان روبرو بودیم. سروان از سکو پایین آمد و قدم زنان به میان جمع رفت. هر چند لحظه یک بار چکمه‌هایش کنار یکی از زنان توقف می‌کرد و تقریباً به پای زن مالیده می‌شد. در نهایت کنار پیرزنی ایستاد که کم و بیش وسط سالن روی لبه صندلی نشسته بود. اما من به شما گفتم که ادعایتان مضحک است. از شما پرسیدم اگر آن مردی که اصرار به دفنش دارید به خانه برگردد، چه دارید به او بگویید؟ تصور کنید برمیگردد و میبیند مرده است، آن هم نه به دست ما، گرچه ما دلایل موجهی برای کشتنش داشتیم، بلکه به دست عزیزان خودش که او را تشییع کردند و سر قبرش صلیب گذاشتند و برایش مراسم مذهبی گرفتند و حالا زنده و سالم اینجا ایستاده. از شما پرسیدم هیچ فکر کردید واکنش خشم‌آلود آن مرد چه خواهد بود و چه بدگمانی هایی به ذهنش راه خواهد یافت؟ به شما گفتم که نظر من و نیز نظر ارتش کشورمان این است که ما با یک توطئه روبرویم. گفتم که دشمنان کشور شما را آلت دست خود کردند تا تخم نارضایتی بپراکنید، درخواست‌های غیر ممکن مطرح کنید و بی دلیل بلوا راه بیاندازید. بهتان نگفتم آیا من مثل یک دوست حقیقی دلسوزانه با شما حرف نزدم؟ با همان حسی که باید بین هموطنان وجود داشته باشد. آیا به شما نگفتم که هر کدام از ما باید خودمان را وقف هدفی مشترک، یعنی بازسازی میهن پرستانه کشورمان کنیم؟ زنها ساکت بودند. بسیار خوب، خانم های محترم عزیز، زمان آن رسیده که به شما نشان بدهم حرفهایم درست بوده. بعضی از شما فکر کردید و حتی به زبان آوردید که این سروان میخواهد ما دست از پیگیری این ماجرا بکشیم تا بتواند برای خودش کمی زمان بخرد. بله، این چیزی است که در سر شما میگذشت و آن را به زبان هم آوردید. حالا میخواهم به شما ثابت کنم در اشتباه بوده اید. حکومت عالیه به همه شما علاقمند است، به تک تک مادران این سرزمین بخشنده‌ای که ما افتخار آن را داریم که به اتفاق در آن زندگی کنیم، و به همین علت است که برای ارتش کشور چیزی مقدس‌تر از زن و والاتر از مقام مادر وجود ندارد. همه اقدامات ما بیش از هر چیز در دفاع از زن و آن ارزش‌های خانوادگی بوده است که او سعی در حفظ آنها دارد. زن عزیز است، همسر است، مادر سرزمین پدری است. تا لحظاتی دیگر خواهید دید که من به شما دروغ نمی گفتم و ما با عزمی راسخ در پی کاستن از رنج شما هستیم. حکومت عالیه همچون پدری خیرخواه می داند چطور مجازات کند و چطور ببخشد. وقتی گفتیم آشتی ملی و آرامش خانوادگی، منظور ما صرفاً مشتی کلمات روی کاغذ نبود و تا چند لحظه دیگر این موضوع برای شما اثبات خواهد شد. سروان عقب برگشت روی سکو تا چشمانش که از یک چهره سنگی به چهره سنگی دیگری می‌لغزید، حتی برای لحظه‌ای تسلطش بر صحنه از دست ندهد. انگار می‌خواست بگوید اگر جرأت دارید یک کلمه حرف بزنید. وقتی همه را یک بار از نظر گذراند، نیشش کم کم باز شد. معلوم نبود به میز تکیه داده یا لبهش نشسته است، احتمالاً چیزی بین این دو. خبرنگار داشت یادداشت برمی‌داشت. سروان به سمت او خم شد و گردنش را طوری چرخان که چشمانش هنوز رو به اتاق باشد. بعد آرام گفت: الوعده وفا، حالا وقت غافلگیری است ایرنه. بعد خبردار ایستاد و با صدای قاطع دستور داد: گروهبان، جناب سروان، شروع کن گروهبان. گروهبان یکی از دو لنگه در ته سالن را باز کرد و بیرون رفت. هیچ کدام از زنها برنگشت او را ببیند. انگار اصلا سروان آن دستور را نداده بود. صدای فریاد گروهبان از بیرون به گوش رسید و بعد مثل پژواکی عجیب از صدای او بلافاصله از دور صدای کامیون یا شاید ماشینی آمد که روشن شد و از بالای تپه به راه افتاد. سروان بیان که چشم از زنها بردارد، دوباره کمی به سمت خبرنگار خم شد، آنقدر که لبهایش درست به بالای موهای زن رسید. البته حواسش بود که استحقاقی به وجود نیاید. گفته باشم امروز نمیتوانی برگردی. میشود بپرسم چرا؟ چون حالا باید با یک نفر مصاحبه کنی، آدمی کم و بیش منحصر به فرد، البته در شرایطی که ما هستیم. مرد است؟ امان از این کنجکاوی. یک مرد؟ جنسش که مذکر است، اما اینکه مرد است یا نه، و آن غافلگیری بزرگ همین است. این غافلگیری کوچک است، انتظار بیشتری نداشته باش. یک کامیون ارتشی جلوی پنجره ها توقف کرد. زنها سرشان را هماهنگ به سمت بیرون چرخاندند، البته آرام آرام، انگار آنقدرها هم برایشان مهم نبود. انگار به تجربه می دانستند چیزی جز سایه نمای مبهم راننده در آن نور اهریمنی انتظارشان را نمی کشید. ابری از گرد و خاک به داخل سالن آمد و فضا را تیره و تار کرد. بعد کامیون پیچید و ناپدید شد. صدای قشقیج ترمزها شنیده می شد. صورتهای زنان موزون و همچون یک گروه باله به سمت سروان برگشت. خبرنگار آنقدر دهانش را به گوش سروان نزدیک کرد که او حتی بتواند نفسهایش را هم حس کند. بعد زمزمه کنان پرسید: و آنها؟ آنها چی؟ من آمدم با آنها حرف بزنم. کی میتوانم این کار را بکنم؟ بعدن، حالا خیلی زود است. اول آن یکی مصاحبه، اول غافلگیری. زن صدایش را کمی بلندتر کرد. کلافه بود، اما کس دیگری نمیتوانه صدایش را بشنود. نمیتوانم، من فردا صبح اول وقت در شهر کار دارم. سروان بر کلماتش مهار زد و سعی کرد آنها را خاموش، آرام، رام و کم و بیش شنیدنی نگه دارد. بعد چش دوخته بر صوفیای یک دنده کانجا توی سالن نشسته بود، گفت: گاهی آدم نمیتواند همه برنامه هایش را اجرا کند و گاهی هم میتواند. بعضی وقتها هم اوضاع طوری پیش میرود که آدم حتی در خواب هم نمیدیده. اما نگران نباش ایرنه، از تو مثل یک شاه دخت پذیرایی میکنیم. همان لحظه در باز شد و گروهبان آمد تو. آماده ایم قربان، گوش به فرمان شما. پیش از آن که سروان جواب بدهد خبرنگار حرف زد. سروان میتوانست خشم مهار شده اما دم افزونی را که بر گلوی زن چنبره زده بود احساس کند. میتوانست صدای نفسهای پریشانش را بشنود. من باید امروز بروم سروان، هیچ کس هم نمیتواند نظرم را عوض کند. امیدوارم این را بفهمید. سروان چشم به زنان دوخت، آنها را یک به یک از نظر گذراند. روی هر کدام مکسی میکرد. سرانجام دوباره به چهره آنگلوس پیر رسید و به لباس سیاه و مندرس او زل زد. نگاه زن بر نقطه خالی و ناموجود روی دیوار ثابت شد. سروان ناگهان فریاد زد. کار دنیا همین است دیگر خانم سوفیا. آدم همیشه نمیتواند همه برنامه هایش را اجرا کند. زندگی همین است. پیرزن نفهمید سروان به چه چیزی اشاره دارد. سروان دستش را دراز کرد و مدادی را که خبرنگار موقتاً روی میز گذاشته بود برداشت. بعد با آن مداد علامتی به گروهبان داد. جناب سروان، زندانی را بیاورید. حدود 2 ثانیه سکون مطلق بر اتاق حاکم شد. انگار همه منتظر بودند آثار حرفهای سروان یک سر محو شود. بعد زنها از جا پریدند و برگشتند رو به در. صدای خشخش و همهمه در سالن پیچید. ستوان فریاد زد ساکت، هیچ کس بدون اجازه از جایش تکان نمی خورد. سروان همچنان داشت به پیرزن نگاه می کرد. او تنها کسی بود که از جایش تکان نخورده بود. درست در همین لحظه با احتیاط و وقار تمام از جایش بلند شد و پشتش را به سروان کرد تا همراه با بقیه زنها به در سالن نگاه کند که عنقریب مردی از آن پا به داخل می گذاشت که زندانی خوانده شده بود. عکاس با حالتی مبالغه‌آمیز فلاش دوربینش را زد. بعد سروان صندلی‌اش را به عقب هل داد و به خبرنگار چشم دوخت. سروان مداد خبرنگار را پس داد، لبخند مختصری زد و گفت: نه، فردا برمیگردی. فصل 5. مادر بزرگ نمیخواست هیچ کس دیگری به استقبال سرگئی برود. هیچ کس دیگر، حتی خواهر دوقلویش کریستینا، فقط یانینا و بچه. بچه را هم باید برای دیدار با پدرش خوشگل میکردن، چون این چیزها فقط یک بار در زندگی آدم اتفاق میفتد. ما اعتراض نکردیم. درستش همین بود که آن ستا پیش از دیدار با کل خانواده تنها باشند. وقتی مادر بزرگ برگشت، بیان که به سوالها و تبریکهای ما جواب بدهد، یک راست رفت سراغ یانینا. آن لباس بیوگی را در بیاور دختر، یک لباس خوشگل هم تن این بچه بکن. یانینا کنار من ایستاده بود. میتوانستم لرزشی را که از لنبرهایش شروع شد و تا چشمهایش بالا آمد و حتی به بدن من هم راه یافت حس کنم. چشمانش انگار می درخشیدند، انگار آتشی در درونش شعله می کشید. آنگاه از جایش بلند شد، به سمت مادر بزرگ رفت و دست او را گرفت. سرگئی، خبری شده مامان؟ مادر بزرگ لبخندی زد، گفت: بله، درست حد زدی دختر، شوهرش زنده بود، صحیح و سالم. مادر بزرگ خواسته بود همان لحظه ای که از مدرسه آمده بود تو، او را پیش یانینا بیاورد، اما سروان گفته بود هنوز اوست که دستور می دهد و اول خبرنگار باید با زندانی مصاحبه کند و بعد او آزاد خواهد شد. ستوان به همه زنها خواسته به او نگاه کرد و اضافه کرده بود: آزادی مشروط. یانینا گفت: می بینی؟ کریستینا سرگئی است. سرگئی دارد می آید. تو به هم گفته بودی او زنده است. تو به هم گفته بودی خدا خیرت بدهد. و سروان این را هم به مادر بزرگ گفته بود که ممکن است همان خبرنگار بخواهد از او هم چیزهایی بپرسد. پس او و باقی زنها لطف کنند و همان جایی که هستند بمانند تا زندانی برگردد. اما مادر بزرگ جواب داده بود خانواده او مشکلاتشان را در ملأ عام مطرح نمی کنند و حاضر به مصاحبه هم نیستند، به خصوص با یک غریبه، و خود او همین حالا دارد می رود به عروس و نوه‌اش خبر بدهد، چون ارتش اینقدر آدابدان نبوده که با آنها خبر بدهد پسرش در راه است و ترجیح داده به جای اینکه بگذارد خانواده شبی آرام و آسوده داشته باشند این نمایش بزرگ را ترتیب بدهد. بعد مادر بزرگ به سمت سرگئی رفته بود. ما در خیالمان چنین مجسم کردیم که قدم به قدم به او نزدیک شده تا بغلش کند یا ببوسدش یا نوازشش کند یا فقط لمسش کند تا مطمئن شود واقعی است. اما سروان فریادزنان دستور داده بود سرگئی را ببرند. پس یانینا باید عجله می‌کرد. هر لحظه ممکن بود آزادش کنند. مصاحبه داشت در دفتر سروان انجام می‌شد. یانینا یک راست رفت توی خانه. شنیدم که داشت با صدای لرزان با بچه‌اش که خوابیده بود حرف می‌زد و سعی می‌کرد با آرامش بیدارش کند. من هم پشت سرش رفتم. وقتی به در اتاق رسیدم دیدم کنار تخت نوزاد نشسته و با آن صدای قشنگش برای او آواز می‌خواند، چیزی شبیه بیدار شو گردوی من، بادام کوچولوی من، بیدار شو میوه رسیده من، پدرت زنده است، پدرت دارد می‌آید، به صدای سپیدارها گوش کن، پدرت دارد می‌آید، پدرت زنده است. بعد بغلش کرد و وقتی من را دید بچه را به دستم داد تا بشورمش و لباس تنش کنم. مامان و مادر بزرگ بیرون ایستاده بودند. در همان حال که داشتم بچه را می شستم به حرفهایشان گوش دادم. چشمهای بچه کاملا باز و متعجب و هنوز خواب‌آلود بودند و خودش هم زده بود زیر گریه. مامان پرسید پس باهاش حرف نزدی مامان بزرگ؟ هیچ کدامتان نتوانسته چیزی بگویید؟ و من نمی خواستم به این مسئله فکر کنم. هیچ کدام ما نمی خواستیم توجهی به آن بکنیم، چون باید برای یانینا آب می آوردیم و کمکش می کردیم لباس سبزش را پیدا کند، همان لباسی که هیچ وقت نپوشیده بودش با آن حاشیه دوزی پرزرق و برق نارنجیش، همان که سرگئی برایش خریده بود روزی که شنیده بود بچه‌ای در راه دارد. بعد از سالها که بچه می خواستند و نمی شد بهش گفته بود این لباس برای بعد از تولد بچه است. گفته بود آن را امروز خریده است تا یانینا یادش بماند. بعد از به دنیا آمدن بچه هیکلش باید چه شکلی شود و وقتی مدام چاقتر می شود هیچ کدامشان اندام واقعی زن را از یاد نبرند. چند ماه بعد آنها آمدند و سرگئی و دیمیتریو را بردند. نه، فیدیلیا نمی خواست با آنچه مامانش در واقع داشت می پرسید فکر کند، چون آنچه او داشت می پرسید همان چیزی بود که من داشتم می پرسیدم و همان چیزی بود که برادرم می پرسید. البته وقتی با آنجا می رسید آری، این همان چیزی بود که همه ما می پرسیدیم، گرچه حالا نمی خواستیم بر ذهنمان سایه افکند، چون حالا باید عطر آن صابون را به مشام می کشیدیم و کیفور می شدیم، همان صابونی که بوی کاج می داد و آن را برای چنین مواقعی کنار گذاشته بودیم. و یانینا با آن نگاه افسون زده و ناباورانش به لباسی سبز انگار واقعی نبوده و لباس سیاه تنش به گردبادی از خاک سر تبدیل شده بود. آنچه باید پرسیده می شد چیز دیگری بود، چیزی که مادر بزرگ از قلم انداخته بود، گرچه محال بود از قلم بیاندازد. صحنه را تصور کردیم، سروان و صدوان و گروهبان و آن عکاس احمق را که با فلاش‌هایش چشم آنها را کور می‌کرد و مهمتر از همه آن گماشته را که همه چیز را کف دست ساراکیس و آن سیلیسیای پتیاره می‌گذاشت و آن زن عجیب روی سکو را که حتی شاید همسر سروان بود. و مادر بزرگ نتوانسته بود بپرسد و الکساندرا هم از مادر بزرگ نپرسید، همینقدر گفته بود که نتوانسته بودند چیزی بگویند. نپرسیده بود حالش خوب است یا نه، چون به نظر می رسید سالم است، اگرچه پوست و استخوان شده و رنگش حسابی پریده بود. سرگئی نگاهش را به زمین دوخته و به مادر بزرگ نگاه نکرده بود، انگار هنوز زندانی باشد و حتی چیزهای دیگری را هم که در این مواقع به ذهن آدم می رسید نپرسیده بود، مثلا اینکه سفر چطور بود یا دلش برای خانواده تنگ شده بود یا نه، چیزهایی که یانینا بیشک از او می پرسید آنگاه که قدم زنان به سمت خانه برمی گشتند. الکساندرا گفته بود پس باهاش حرف نزدید مادر بزرگ؟ لحنش چنان بود که انگار می خواست بگوید اگر من بودم می پرسیدم، حتی اگر همه زنان ده هم آنجا بودند، حتی اگر همه زنان جهان هم آنجا بودند. آخر چه خجالتی دارد چیزی را که نوک زبان همه ما است بپرسی؟ ما مسائل خانوادگی را در ملأ عام مطرح نمی کنیم. او نمی خواست کاری کند که سروان احساس رضایت کند، گرچه در واقع پیروزی از آن ما بود. چرا باید فکر می کردیم شکست خورده ایم و سروان توانسته است ما را به زانو در آورد؟ آنها بودند که مجبور به این کار شده بودند، مجبور شده بودند دست کم یکی از مردان ما را آزاد کنم و شاید باز هم مجبور می شدند. اما این دقیقا همان چیزی بود که مادر بزرگ نپرسیده بود. شاید یانینا پیش از ما این را از او بپرسد. اصلا شاید همین حالا هم دارد به این سوال فکر می کند، درست در زمانی که من نمی دانم با زانوها و پاشنهایم و با این کبوترهای شاد و هراس که در سینه های من گرفتار شده اند چه کنم. آری، آن پرسشی که حتی یانینا هم ناچار از جایی در میانه راه به زبانش بیاورد به جای ما، بعد از آن که درباره آن لباس حرف زدن و او همه شیرین کاری های سرگئی کوچولی را نشانش داد، همان چیزی که از هر کدام از مردان خانواده که تنها برمیگشتند میپرسید، تنها با دستان بسته، با سری خمیده، رنگ پریده تر و شکننده تر از ما. آن پرسش، همان پرسش، همانی که مادر بزرگ نپرسیده بود که الکساندرا نتوانست بپرسد، که همه ما آن را مثل هسته به جا مانده از میوه خوشمزه در دهان نگاه داشته بودیم و نمی دانستیم کجا توف کنیم. آن پرسش، همان پرسش کذایی. بعد یانینا با حرکاتی مصمم اما ناشیانه بند لباس سیاهش را گشود و رهایش کرد تا مثل لاشه چروکیده و متعفن سگی زیر پایش بیفتد. آنگاه بدنش در میان سایه ها پدیدار شد و من از همانجا که ایستاده بودم چشمان مامان را دیدم که تن برهنه یانینا را تماشا می کرد. مامان و مادر بزرگ و من همه به چشم خود می دیدیم که او از لباس عزا بیرون می آمد. بدن سفید و خوش ترکیبش را عیان می کرد، بدنی که همه این ماها زیر یک دست لباس پنهان بود، لباسی که همه ما جز فیدلیا به تن داشتیم. سینه هایش برجسته بودند و نمی دانم کدام من به یاد گیاهان افتاد، به گمانم روزا، روزایی که هیچ وقت معشوقی نداشت، ولی به گمانم روزا بود که به یاد گیاهانی افتاد که یانینا غروب ها جمع می کرد و می کوبیدشان تا ازشان عطری درست کند، یک سره متفاوت با همه عطرهای دیگر، عطری که طرز ساختنش را از مادرش آموخته بود. فیدلیا، وقتی بزرگ شوی، وقتی آنقدر که باید بزرگ شوی، وقتی آماده ازدواج شوی، وقتی عاشق مردی خوشبنیه شوی، من این عطر را به تو می دهم و حتی راز به عمل آوردنش را هم یادت می دهم. بعد گذاشت آن عطر را ببویم و رایحه‌اش مرا به دل صحرا برد، به میان شکوفه های گیلاس. هر شب در پی این گیاهان راهی می شد و کریستینا را هم با خود می برد تا بر این یقین پای بفشارد که سرگئی باز خواهد گشت. کریستینایی را هم که به سرگئی فکر می کرد و هم به معشوق خودش آریستوس، کریستینایی که لابد حالا هم که برای یانینا آب می آورد به یاد آریستوس بود. بیشک یانینا سنگینی نگاه های ما را بر بدنش حس کرده بود، مثل آب یا کف صابونی لغزان بر تنش، تنی که زیر آن نور پرید رنگ می درخشید. بیشک حس کرده بود پوست لطیف سیاحتگاه چشمان ما شده است. لحظه ایستاد و بیان که به پشت سر نگاه کند، به چشمان ما مجال داد به پوستش خیره شوند، به توده لباسهای زیر پایش، پاهایی که مثل دو شاخ گل سوزان از آنها بیرون زده بود. پاهایی که مثل دو شاخه گل سوزان از آنها بیرون زده بود. انگار در واقعیت دیگر چشم گشوده باشد. ذهنش رفت پیش چیزی که مادر بزرگ نپرسیده بود بالای آن پرگاه و به کریستینا گفت دیگر آب نمیخواهد و از ماریا خواست حوله را به او بدهد تا خودش را خوش کند. بعد برگشت و من دیدم مادر بزرگ از اتاق بیرون رفته است. وقتی داشت با عجله لباس می پوشید و جلوی آینه می رفت، من و مامان هنوز داشتیم به پشت قدرتمند او نگاه می کردیم که با هر قدمی موج بر می داشت. بعد آمد سمت فیدلیا و با صدای رسا و از ته دل از او تشکر کرد که مواظب بچه بوده و او را از من گرفت. من پاک فراموش کرده بودم که بچه در بغل من است. هیچ نمی دانستم چطور دستهایم ناخودآگاه او را آرام کرده و شسته بودند و لباس به تنش کرده بودند و چطور او در تمام مدتی که مادرش داشت آماده می شد از بغلم آویزان بود. کریستینا او را هل داد و گفت موهایت را توی راه هم می توانی شانه کنی. باید عجله کرد وگرنه دیر می رسید. یانینا طوری شانه را گرفت که انگار نمی توانست به یاد بیاورد این جست چیست. انگار نه انگار هر شب یک ساعت موهایش را شانه می کرد. موهایی که حالا آبشاری سیاه بود و نرم و سیلاسا به پایین می ریخت و در آن زمینه سبز با حاشیه دوزی نارنجی جلوه فروشی می کرد. گاهی به فیدلیا اجازه می داد موهایش را شانه کند. آن وقت برایش از زمانی می گفت که او بزرگ خواهد شد و برای خود معشوقی خواهد داشت. بعد هم از من قول می گرفت هیچ وقت نگذارم معشوقم از پیشم برود، نه به جنگ و نه به شهری از پی کاری. می گفت مرد آدم مثل بدن آدم است و نباید لحظه ای از آن غافل شوی. اما حالا دیگر دیر زمانی بود که معشوقهای احتمالی من را در ذهن مرور نمی کردیم، چون سالها می شد که معشوق موجودی بود در دور دست ها، موجودی ناموجود. شاید زمانی از آن سوی کوه ها می آمد. آن وقت من باید مثل بدن خودم از او محافظت می کردم. کریستینا تکرار کرد توی راه. یانینا برای آخرین بار خودش را در آینه ورانداز کرد و از ایوان بیرون رفت. ما هم به دنبالش رفتیم. لحظه آنجا ایستاد، شاید در انتظار پیامی یا توصیه‌ای، شاید چشم انتظار این که از او بخواهم پیغامی برای سرگی ببرد، و شاید هم فقط میخواست چیزی را با ما در میان بگذارد، چیزی را برای من توضیح بدهد. هیچ کس سعی نکرد چیزی بگوید، شاید هم هیچ کس نمیدانست چه بگوید. بالاخره الکساندرا زیر لب گفت امیدوارم همه چیز خوب پیش برود. آخر مامان نمیتوانست او را همینطور ساکت و تنها رها کند. امیدوارم همه چیز خوب پیش برود. او آنقدر صبر کرد تا بچه آرام شود و هیچ کس کلام دیگری بر زبان نیاورد. لحظه دیگر گذشت و آنگاه با لرزشی در گیسوان درخشانش برگشت که برود. مادر بزرگ گفت یک لحظه صبر کن. یانینا ایستاد. مادر بزرگ دوباره گفت یک لحظه صبر کن. بعد شتابان به داخل خانه رفت و بلافاصله با بقچه برگشت. بقچه را باز کرد تا او ببیند داخلش چیست. نان، کمی غذای سرد، پنیر بز، انگور و گوجه فرنگی. یانینا سری تکان داد. البته که سرگئی گرسنه است. و بعد تماشایش کردیم که آسوده خاطر و قدان با بقچه زیر بغل و شانه‌ای در همان دست می رود و آن کوچولو هم از بالای شانه مادرش به ما نگاه می کند. مادر بزرگ نشست و بعد ما همگی نشستیم و به هم نگاه نکردیم، مگر نیم نگاهی از گوشه چشم. هیچ کس نمی خواست حتی یک کلمه دیگر بر زبان بیاورد، درست مثل بازی هایی که هر کس اول از همه حرف بزند بازنده می شود. انگار همه من به طاعون سکوت مبتلا شده بودیم. تا آن لحظه سرگرم یانینا بود. گذاشته بودیم او افکار و احساسات من را اشغال و اشوا کند. در جنب و جوش بودیم که به او شانه و لباس و حوله و آبونان بدهیم و حتی وقتی کار چندانی هم نداشتیم که بکنیم توی دست و پای هم میلولیدیم، چون در آن لحظه فقط یک چیز مهم بود، اینکه سرگئی زنده است و یانینا دارد مهیای رفتن به دیدارش می شود. حتی مادر بزرگ نخواسته بود آن شادی کوچکی را که هرچه باشد حق یانینا بود خدشه‌دار کند. حتی اگر پرسش های بی پاسخ فراوانی در هوا معلق بودند و مثل سایه هایی در جستجوی پیکرهایشان به تدریج محو می شدند. شبیه اوقاتی بود که فاجعه‌ای رخ می دهد و اولین چیزی که ذهن آدم را مشغول می کند این است که چطور از بچه ها پنهانش کنیم، چطور برای آنها توضیح بدهیم. اما حالا یانینا رفته بود و ما مانده بودیم، قطعه های چرخی که ناگهان محورشان را از دست داده بودند، بهانه‌ای که آنها را می چرخاند و به جلو می برد. هنوز سخت مضطرب بودیم و نمی توانستیم جایی برویم. همه ما نشسته بودیم و کسی را نداشتیم که با او حرف بزنیم. تاریکی آرام آرام از راه می رسید و ما نمی توانستیم با آن پرسش فکر نکنیم. هرچه یانینا دورتر می شد، آنچه با آن فکر می کردیم فضای بیشتری می یافت. مثل وقتی که بچه ها بالاخره به رخت خواب می روند و شما می توانید خودتان را رها کنید و بزنید زیر گریه، می توانید آدم بزرگ باشید و دردتان را بیرون بریزید. پس ما همانجا ماندیم حیران و بی حرکت و اگر یکی من ناغافل تکانی می خورد یا حرفی می زد، هیچ کس حتی سرش را هم بلند نمی کرد. می دانستیم تا وقتی یانینا برنگردد نه از جای من تکان خواهیم خورد و نه حرفی خواهیم زد. و دیر زمانی گذشت، ساعتها و ساعتها، اما از یانینا خبری نشد. نه فقط به این علت که او مشتاق بود مدتی دراز با سرگئی خلوت کند، یا به این علت که ما تصور می‌کردیم سرگئی راهی طولانی و پیچاپیچ را برای بازگشت انتخاب کرده است، بلکه به این علت که باقی زنها جلو در خروجی نگهبانی می‌دادند، پشت در دفتر سروان جمع شده بودند، نه برای آنکه به سوال‌های احمقانه خبرنگار جواب دهند که هیچ مردی از خانواده‌شان ناپدید نشده بود، بلکه به این علت که می‌خواستند خودشان از سرگئی پرسجو کنند، دقیقاً همان چیزهایی را بپرسند که نه مامان بزرگ پرسیده بود، نه الکساندرا، نه من و نه هیچ کدام از ما. چیزهایی که پرسیدنشان حق آنها بود، درست همانقدر که چند ساعت آرامش حق یانینا بود و اخت گرفتن با بابا حق آن نوزاد. آنها مثل مادر بزرگ خاموش و مغرور نمی ماندند، چون سرگئی نه فقط تنها مرد خانواده ما بود که در طول یک سال اخیر به خانه باز می گشت، بلکه تنها مرد کل روستا و کل منطقه و خدا می داند تا چند کیلومتر آن طرفتر بود که دوباره رنگ خانه را می دید. پس خیلی زود، شاید همین فردا، زنهایی از راه می رسیدن، آنهایی که با آن مدرسه نرفته بودند می آمدن دم خانه ما، اول چند تا چند تا و بعد از چند روز در دسته های پرشمارتر، از راه های دورتر، از روستاها و تپه ها و دره ها و مزارع کوچک. خدا می داند چند ماه بعد همچنان می آمدند تا چیزهایی را بپرسند که مامان بزرگ توی مدرسه نپرسیده بود. خواهرها و همسرها می آمدند و نیز مادر بزرگ ها، خاله ها و عمه ها و عموزاده ها و نامزد ها و بیوه ها و حتی معشوقه ها. دلمان نمی خواست چهره آزرده و زار و نزارشان را تصور کنیم. شبیه حالت چهره خود ما بود وقتی سرگردان در جاده ها پیش می رفتیم، همان وقت که تا می شنیدیم در آبادی کوچک و محقری 100 یا 200 یا 500 کیلومتر دورتر از اینجا یک زندانی آزاد شده، همه من پای پیاده یا سوار بر قاطر راه می افتادیم و هرچه داشتیم می فروختیم تا چیزی دستگیر ما شود. بله، از فردا سر و کلهشان پیدا می شود. پس فقط باید صبر می کردیم. تا هوا تاریک شود. هیچ کداممان نمی‌خواستیم از جایمان بلند شویم و غذایی درست کنیم. می‌ترسیدیم حرف دیگری بزنیم یا کار دیگری با دست‌ها و پاها و دندان‌هایمان بکنیم. آسمان داشت یک دست بنفش می‌شد. حتی آن ابرهای زیبای صورتی و معصوم بالای سرمان و بعد آن ستاره‌های رخشان نیز نمی‌توانستند از تنهاییمان بکاهند. وقتی هوا آنقدر تاریک شد که دیگر به زحمت می توانستیم هم دیگر را ببینیم، کم کم از آن حال در آمدیم و ماهیچه های گردن من را شل کردیم. حالا که دیگر نگاه هیچ کس روی چهره آن یکی نبود، همه من متوجه تغییری در مادر بزرگ شدیم. حتی اگر در روز روشن هم به او نگاه می کردیم، به این خوبی متوجه نمی شدیم. شرفی که لحظه‌ای سرشارمان کرده بود داشت محو می‌شد، مثل شیری که آرام آرام ترش می‌شود. مایه سیاه سوخته‌ای داشت به سطح می‌آمد، سرسخت‌تر از آن که بشود پنهانش کرد یا نادیده‌اش گرفت. سرگئی و یانینا هر قدر هم که راهشان را دور کرده باشند تا چند دقیقه دیگر می‌رسند. خیلی زود و مادر بزرگ مجبور بود تن به آن کار بدهد. دیگر نمی توانست سروان یا خبرنگار یا گماشته یا هر کس دیگری را بهانه کند. دیگر نمی توانست همه وقت را به یانینا بدهد. اگرچه اگر دیمیتریو آمده بود، یانینا همه وقت را به الکساندرا می داد. مادر بزرگ مدام سر سختر و خشنتر و تفتر می شد. بخشی از او داشت می مرد. به سنگی می مانست که آرام آرام زیر زمین خورد می شود. پیش از آن که نگران آن پرسش ناگزیر باشد، پیش از آن که کلافه باشد و نداند چطور آن پرسش را پیش بکشد، آری پیش از همه اینها، آنچه مادر بزرگ نمی دانست و شاید نمی خواست بداند این بود که وقتی سرگئی جواب داد، واکنش او چه خواهد بود؟ واکنش مادر بزرگ که حالا نگاه مرا، این پرستوی زخمی را روی خودش حس می کرد، نیز استیصال گنگ و حالا دیگر خفه کننده الکساندرا را. همینطور نشسته بودیم و این حال و هوا را میانمان دست به دست می کردیم، مثل بطری آلوده‌ای که به جای آن که از آن بنوشی داخلش تف می‌کنی، و به بازگشت سرگئی فکر می‌کردیم و اتفاقاتی که از پس آن می‌افتد، بیان که دمی بتوانیم بیاساییم، گرچه آرزویی جز بازگشت او نداشتیم. بازگشت یکی از مردانمان، مردی که مرد باشد، مردی جز الکسیس که تلاش می‌کرد مرد باشد. باید پیش از طلوع آفتاب تکلیف ماجرا روشن می‌شد، پیش از آن که زنهای دیگر از راه برسند. حالا که الکساندرا، فیدلیا یا هر یک از ما می توانست صدها فرسنگ را زیر پا بگذارد و پاسخ این پرسش را از غریبه‌ای رازدان مثل سرگئی بخواهد، پس ما که خواهران و عمه و همسر و زن برادر و برادرزادش هستیم، حتما می توانیم پاسخ سوالمان را از دهان خود سرگئی بشنویم. در خانه خودمان، در آغوش او، گریان از سر دلشکستگی و دلاسودگی، دوشادوش یانینا، زائران سوالی جوشان بر لبان مادر بزرگ، سوالی در شرف فوران. همچنان بی حرکت آنجا نشسته بودیم. به گمانم ساعتها و ساعتها داشتیم احیا می گرفتیم، اما هیچ کس نمی خواست با آن فکر کند. آیا ممکن بود چشم انتظار کسی باشیم که در واقع اصلا زنده نیست؟ آیا یانینا داشت جسدی را با خودش میکشید و به خانه می آورد؟ آیا هرچه زمان کش می آمد بیشتر به این نتیجه می رسیدیم که هیچ وقت پاسخ سرگئی را نخواهیم شنید؟ چرا از بین آن همه آدم او را آزاد کرده بودند؟ چرا او را و نه بقیه را؟ اصلا این مدت کجا بوده؟ تفره رفتنش آنقدر برای مسلم بود و سکوتش آنقدر عظیم که هیچ سوالی را نمی شد مطرح کرد. سعی کردم قصاص پیش از جنایت نکنم و چنین افکاری را از سرم بیرون بیاندازم. سعی کردم تصویر عمویم را در ذهن زنده کنم و لحظاتی را به یاد بیاورم که او من و الکسیس را به رودخانه می برد تا ماهی بگیریم. رودخانه ای که حالا همه عمر با آن لحظه باز خواهیم گشت. بابا بزرگ را کنارش می بینم که دمر روی ماسه ها خوابیده و آن صدوان با چهره خشنش اسمم را می پرسد و رانهایم را ورانداز می کند و چهره بابا بزرگ را می بینم همچون ماهی پنهان و پاره پاره شده زیر ابرهای زرد. سعی کردم ستاره را بشمارم. دلم میخواست دوباره بدل با آن دختری شوم که چهره ها و رازهای شبانه را در بغل عمو سرگئیش کشف میکرد. اما تنها چهره ای که میتوانستم تشخیص بدهم چهره پدرم بود. در آن دور دست ها و تنها راز هم نبودنش. بعد نگاهی به دستهایم انداختم و عروسکی را در نظرم مجسم کردم که سرگئی برایم درست کرده بود. ساعتها طول کشید تا با آن دستان موقر و کار آزمودهش آن را برای فدلیا درست کند و یانینا هم لباس کوچک و ناصافی برایش بافته بود و به وضوح به یاد آوردم که دویدم و آن را به بابا نشان دادم. دیمیتریو آن را گرفت، چیر دستی برادرش را ستود و استعدادش را تحسین کرد. او داشت وقتش را با کشاورزی هدر می داد. با آن دست ها می توانست در شهر کلی پول در بیاورد. هر خاطره ای با دیمیتریو با باقی مردها در می آمیخت. انگار در میانشان فقط سرگئی مرده بود و تنها او بود که هیچگاه نمی توانست برگردد. حس می کردیم همه زنهایی که در مدرسه بودند همراه ما به افق تاریک چشم دوختند. حس می کردیم آن کسی که دارد از جاده می آید باباست، بابا بزرگ است، آریستوس است، هر مردی جز سرگئی. ناگهان مثل سیلی محکمی که شما را از خیالاتتان بیرون می آورد بی آن که صدای پایی شنیده باشیم سرگئی را دیدیم که در پرتو مهتاب ایستاده. در موج موج مهتاب سرگئی زنده تر از هر خاطره ای از دیمیتریو یا دیگران با پسرک آرمیده در آغوشش. آن نور شبح آسا لحظه چشمان ما نازد و نتوانستیم او را به جا بیاوریم. نتوانستیم ببینیم که کوچولیش را به دست یانینا داد و کمی در پیشگاه زنها لرزید. همگی ایستاده بودیم. سرگئی لحظه تردید کرد. نمیدانست باید به سمت چه کسی برود. ما هم مثل هم بودیم. جسمی رمد کشیده و امتداد یافته. بعد آغوش گشود و بیان که چیزی بگوید به سمت مادر بزرگ رفت. اما او قدم از قدم بر نداشت. مادر بزرگ حتی قدمی هم به عقب برداشت و سرگئی در میانه راه بین سایه ها ایستاد تا مطمئن شود مادرش بوده که قدمی عقب نشسته. و برای نخستین بار بعد از تمام این ساعتها یک نفر چیزی گفت. مادر بزرگ باید حرف می زد. تو پای چیزی را امضا کردی؟ این را پرسید. دقیقا همین را پرسید. و چند نفر از ما یاد حرف پدر مادر بزرگ افتادیم که شبی گفته بود تنها کاری که هرگز تن با آن نخواهد داد امضا کردن کاغذی است که آنها جلویش می‌گذارند. سالها پیش تمام اینها را از سر گذرانده بود. او را برده بودند، ماها نگهش داشته بودند و او حالا پیش ما بود. کارولوس میلوناس و توانسته بود دوام بیاورد، شاهدی زنده. و بعد از دور که نگاه می کردی آنچه اتفاق افتاده بود ابدا به موهشی چیزی نبود که آدم تصور می کند. و اگر زمانی کاغذی به دست هر یک از آنها می دادند، به دست هر یک از ما، به دست خانواده او، کاغذی که امضای او پایش بود و او در آن به چیزی اعتراف کرده بود، حتی چیزی که واقعا انجامش داده بود، ما نباید باور می کردیم. چون امضای او مثل سایه‌اش بود که هرگز آن را به دیگری نمیداد. آنها مردان، دامادش، میخائیل و سه نوه‌اش، دیمیتریو، سرگئی و تومی فهمیده بودند و ما زنهایی که کمی عقب‌تر ایستاده بودیم و گوش می‌کردیم. حرف او را به خاطر سپردیم، گرچه خطابش به مردان بود. به خودمان گفتیم هیچ کس در این خانواده تسلیم نخواهد شد، حتی به قدر کشیدن مدادی بر کاغذی. هیچ کس، چه مرد و چه زن، حتی بچه ها فیدلیا و الکسیس. مادر بزرگ چیزی را که همه آن 36 زن ایستاده بیرون دفتر و تک تک ما به دنبال پاسخش بودیم نپرسید، چیزی را که از همین فردا صبح از راه رسیدگان میپرسیدند، چیزی را که الکساندرا همین حالا میخواست بپرسد. با این همه جملگی منتظر پاسخ سرگئی شدیم. یانینا قدمی به جلو برداشت، موهایش در آن نور پریده رنگ کم و بیش به سفیدی میزد. مامان، او هیچ ربطی به این ماجراهای سیاسی نداشته. سرگئی هیچ وقت قاطی این بازی ها نشده. این را بابا هم میدانست، همینطور دیمیتریو، خود شما هم میدانستید. مادر بزرگ یک قدم دیگر و عقب برداشت و پرسید پای چی را امضا کردی؟ مامان، او را گرفتند چون عضو این خانواده بود. او فقط میخواست زندگی آرامی داشته باشد. مادر بزرگ نگاه محبت آمیزی به یانینا انداخت و لبخند نصف نیمهی بر لبش نشست، لبخندی که فقط ادای لبخند بود. نگاهش گویای همه چیز بود. یک زن همیشه باید پشت مردش در بیاید و این خیلی هم خوب است. خوشحال بود که سرگئی دختری چنین وفادار پیدا کرده است، مادری در خور برای پسرش. اما یانینا در این خانه بزرگ نشده بود و نمی توانست قضایا را درک کند. این صرفاً یک واقعیت بود و او گناهی نداشت. چیزهایی بود که او نمی توانست درک کند. اما یانینا خیال نداشت ساکت شود. بچه به بغل به طرف سرگئی رفت و تا جایی که می توانست به او نزدیک شد، در سایه و شکوهمند در آن جامعه سبز. پای چه چیزی را می‌خواست امضا کند مامان؟ وقتی چیزی نداشته که با آنها بگوید، چی را می‌خواست امضا کند؟ او هیچ چی نداشته که با آنها بگوید. او در هیچ ماجرایی دست نداشته. آنها اذیتش کردند مامان. با اینکه توی هیچ ماجرایی دست نداشته، اذیتش کردند. او مطلقاً چیزی نمی‌دانسته، در هیچ موضوعی و هیچ رازی نداشته که برای آنها افشا کند. چه سندی داشته که؟ مادر بزرگ با حرکتی حرف او را قطع کرد، چرخید و رفت توی خانه. هیچ کداممان دنبالش نرفتیم. نمیدانستیم چه کنیم. کریستینا جلو رفت تا سرگئی را در آغوش بگیرد، اما سرگئی با حالتی عجیب به او نگاه کرد و کریستینا همان جا که بود ایستاد، هاجوا چش دوخته به او. یانینا التماس کنان گفت بهش بگویید این پسرش است، بگویید پسرش برگشته. و آن وقت او الکساندرا ناگهان گفت او را کشتن سرگئی، به هم بگو، تو را به خدا به هم بگو اگر چیزی از دیمیتریو میدانی. آن سوال. سرگئی به طرف در رفت و آنجا پیش از آن که داخل خانه شود برای اولین بار زبان گشود. صدای دیگری از گلویش بیرون آمد، صدایی متفاوت با آنچه انتظار داشتیم، چیزی جز صدایی که از یکی دو سال پیش در خاطرمان مانده بود. گفت تو را با چشم بند نگاه می دارند. پنج ماه آزگار. هیچ کس را نمی بینی، با هیچ کس حرف نمی زنی و هیچ کس هم با تو حرف نمی زند. حتی چهره یانینا هم تقریبا از یادم رفته بود. و داخل خانه شد. مادر بزرگ در صندوق لباسها را باز کرده بود، داشت گرد و خاک لباسها را می تکاند. درست مثل دفعه قبل، مثل آن دفعه که به همان گفت باید بی معطلی آماده شویم و برویم لب رودخانه، همه خانواده برویم و بالای سر میخائیل احیا بگیریم. این بار اما هیچ نگفت، فقط لباسهای خودش را بیرون آورد. سرگئی گفت مامان. مادر بزرگ به کارش ادامه داد، انگار نه چیزی شنیده و نه کسی آمده است. لباسی در آورد، بهترین لباسش را، لباسی را که در مراسم غسل تعمید، عروسی ها و مهمانی های بزرگ می پوشید. سرش را تکان می داد، انگار میخواست چیزی را به یاد بیاورد یا کسی را در خاطرش احضار کند. بعد دوباره لباسش را تا کرد، دستی رویش کشید تا صاف شود و دوباره آن را توی صندوق گذاشت. مادر بزرگ بی اعتنا به پسرش که تقریبا کنارش ایستاده بود گفت: یانینا، سرگئی خسته است. فکر کنم بهتر باشد بگذاری بخوابد. روز سختی در پیش داریم. همه داخل خانه شدیم و دیدیم او نشسته و دارد لباسها را یکی یکی بیرون می آورد و مرتبشان می کند. هیلدا گفت: چطور دلت می آید اینقدر سخت بگیری؟ سوفیا، او پسرت است، تنها کسی که زنده مانده. الکساندرا گفت: دیمیتریو برمیگردد، مطمئنم که او نمرده. سرگئی، بگو که برادرت برمیگردد. سرگئی پشت به جمع کرد و گفت: ما را فردای دستگیریمان از هم جدا کردند. از آن موقع دیگر ندیدمش. خطاب سرگئی حتی به او نبود، فقط داشت آن ماجرا را برای هر زنی که آن را از او میپرسید تکرار میکرد. او در عالم دیگری بود و هنوز عادت نکرده بود که اینجا خانه خودش است، که این زن زانو زده در کنار صندوق مادرش است. زن و بچهش کنارش هستند و همسر برادرش چیزهایی از او میپرسد که تمام بعد از ظهر شنیده است. سوالهایی که او باید فردا و پس فردا و همه سوالهای پیش رو با آن پاسخ بدهد. الکساندرا گفت: اگر اتفاقی برایش افتاده بود من میفهمیدم. اینجا توی دلم میفهمیدم یانینا. مادر بزرگ لباسهایی را که انتخاب کرده بود در بقچه کوچکی بست. بعد بلند شد و رفت سمت میزی که عکس ها رویش بودند. عکس پدرش را برداشت، بعد عکس شوهرش را و سرآخر هم عکس دیمیتریو را. آنها را گذاشت روی لباسهایی که جلویش بودند. نگاهی به عکس سرگئی انداخت، بعد سرش را برگردان تا خود سرگئی را که هنوز آنجا ایستاده بود و از جایش تکان نخورده بود ورانداز کند. عکس او را هم پیش بقیه گذاشت. انگار آن پسر هم خاطره بود در ذهنش، در کنار خاطره باقی مردان خانواده. مادر بزرگ رفت و بقچه غذا را از دست یانینا گرفت. تقریبا هیچ چیزی داخلش نمانده بود، فقط چند تکه نان و کمی گوشت سرد. میز کمی پنیر و کمی نان برداشت. فیدلیا، فردا باید برایم چند تا تخم مرغ بیاوری، آبپزشان کن عزیزم. بقچهش را برداشت و به سمت در رفت. پیش از آن که بیرون برود برگشت و با انگشت به خواهرش اشاره کرد: تا وقتی من یا الکسیس برگردیم، هیلدا رئیس است. هیچ کداممان دوست نداشتیم به سرگئی نگاه کنیم. کریستینا پرسید: کجا می روی مامان؟ گرچه همه ما پاسخ را می دانستیم. دلم نمی خواست حرفهایی را بشنوم که فیدلیا و الکساندرا از لحظه‌ای که مادر بزرگ به یانینا گفت لباس عزایش را در بیاورد از آن می ترسیدن. دلم نمی خواست آنجا باشیم و بشنوی مادر بزرگ تمام آن بعد از ظهر داشته خودش را برای چه چیزی آماده می کرده. از همان لحظه‌ای که سرگئی پایش را داخل مدرسه گذاشت. مادر بزرگ با تعجب به کریستینا نگاه کرد. کجا می روم؟ لب رودخانه. کجا دارم بروم؟ لب رودخانه؟ گفت: بله، لب رودخانه. می روم چشم به راه پسرم بنشینم. خب همراهان عزیز، این پایان پادکست ششم بود از فصل پنجم کتاب بیوه ها نوشته آریل دورفمن. چیزی رو که در پایان میشنوید آهنگ خاطره خواننده از خواننده های بومی هرمزگان سالاری که ترانه از ابراهیم منصفی رو بازخوانی میکنه. امیدوارم که لذت ببرید.
آوازمه، گفتارمه، گیتارمه، دیدار تو، اندوهمه، سیگارمه، آغازمه، تکرارتو. لبخندت زد زیبامت که، گازیمت دار رسوامت که، ساکت بودم صدامت زد، پنهان بودم پیدا. فریادم که مره مره، آوازم دار بمون بمون، جواب دار نتام نتام، شربن بزن آواز بخون. احساس از من ابراز از تو، تکرارم آغاز تو، شیرین از تو فرهادم، از میخواهش صد ناز تو. آوازم گفتارم، گیتارم دیدار تو، اندوهم سیگارم، آغازم تکرار تو. فریادم که مره مره، آوازم دار بمون بمون، جواب دار نتام نتام، شربن بزن آواز بخون.